نوین کتاب گویا تقدیم می کند.
قدرت عادت، چرایی کارهایی که انجام می دهیم در زندگی و کسب و کار. نوشته چارلز دهید، مترجمین مصطفی تروسکی، معصومه ثابت قدم. گوینده حسن آزادی. گفتار درمان عادت. او شرکت کننده مورد علاقه دانشمندان بود. لیزا آلن، آنطور که پرونده‌اش نشان می‌داد، 35 ساله بود. از 16 سالگی سیگار کشیدن و مشروب خوردن را شروع کرده بود و بیشتر عمرش را با چاقی مفرط دست به گریبان بود. زمانی در 20 و چند سالگی شرخرها مرتب به دنبال او بودند تا 10,000 دلار بدهیش را بپردازد. در یک رزومه قدیمی او عنوان شده بود طولانی ترین کارش کمتر از 1 سال طول کشیده است. با این وجود زنی که آن روز روبروی محققان نشسته بود، لاغر، خوشندام و پرتراوت بود و پاهایش همچون پاهای دوندگان ورزیده بود. او 10 سال از عکس‌هایی که بر روی پرونده‌اش قرار داشت جوان‌تر به نظر می‌رسید و به نظر می‌آمد بیش از تمام افراد داخل اتاق قادر به انجام کارهای فیزیکی است. لیزا بر طبق قدیمی‌ترین گزارش در پرونده‌اش هیچ بدهی قابل توجهی نداشت. مشروب نمی‌خورد و 39 ماهی بود که در یک شرکت طراحی گرافیکی کار می‌کرد. یکی از پزشکان از او پرسید: آخرین باری که سیگار کشیدی کی بود؟ و این اولین سوال از فهرست سوالاتی بود که لیزا هر بار که به این آزمایشگاه در خارج بتستا در مریلند می آمد به آنها جواب می داد. او گفت: تقریباً 4 سال پیش من 60 پوند وزن کم کردم و از آن زمان در 1-2 ماراتون شرکت می کنم. او همچنین تحصیلات فوق لیسانس را شروع کرده و یک خانه خریده بود. مسیر پر از رویدادی را پشت سر گذاشته بود. دانشمندان داخل اتاق شامل عصبشناسان، روانشناسان، متخصصان ژنتیک و یک جامعه شناس بودند. در عرض 3 سال گذشته با بودجه دریافتی از طرف مؤسسات ملی سلامت، آنها لیزا و بیش از 24 فرد دیگر را که سابق بر این سیگاری بودند، به شدت پرخور بودند، مشکل مشروب خاری داشتند، معتاد به خرید کردن بودند و افرادی با عادتهای مخرب دیگر را مورد بررسی قرار داده بودند. همه این شرکت کنندگان یک نقطه مشترک داشتند. آنها در مدت زمان نسبتاً کمی زندگیشان را از نو ساخته بودند. دانشمندان می‌خواستند بفهمند آنان چگونه این کار را انجام دادند. بنابراین علایم حیاتی این اشخاص را اندازه گرفتند. دوربین‌های ویدیویی در داخل خانه‌شان نصب کردند تا کارهای روزمره‌شان را ببینند. ترتیب پروتئین‌های DNA آنها را پیدا کردند و با فناوری‌هایی که امکان مشاهده داخل مغز را به آنها می‌داد، مشاهده می‌کردند وقتی آنها در معرض وسوسه‌هایی مثل سیگار کشیدن و غذاهای مفصل قرار می‌گیرند، خون و محرک‌های الکتریکی در مغزشان جریان می‌یابد. هدف محققان این بود که بفهمند عادت‌ها در یک سطح عصب شناختی چگونه کار می‌کنند و اینکه چه کاری لازم است انجام شود تا باعث تغییر آنها شود. دکتر به لیزا گفت: می‌دونم که شما این داستان‌ها رو بارها گفتید، ولی بعضی از همکاران من اون رو مستقیماً از خودتون نشنیدن. آیا ممکنه یک بار دیگه شرح بدید که چگونه سیگار رو ترک کردی؟ لیزا گفت حتما، من این کار رو در قاهره شروع کردم. او توضیح داد که رفتن به این تعطیلات یک تصمیم ناگهانی بوده است. چند ماه قبل از آن شوهر او از سر کار به خانه آمده و گفته بود که می‌خواهد او را ترک کند چون عاشق زن دیگری است. مدت زمانی برای لیزا طول کشید تا با خیانت شوهرش کنار بیاید و این واقعیت را درک کند که در واقع در حال طلاق گرفتن است. او یک دوره را گریه‌زاری می‌کرد، مدتی به طور وسواس‌گونه جاسوسی شوهرش را می‌کرد. دور تا دور شهر به تعقیب نامزد جدید او رفته، بعد از نیمه شب به او تلفن می‌کرد و بعد گوشی را می‌گذاشت. بعد یک روز عصر لیزا که مست بود به در خانه نامزد جدید شوهرش رفت، در حالی که با مشت به در خانه‌اش می‌کوبید و فریاد می‌زد می‌خواهد آپارتمانش را به آتش بکشد. لیزا گفت آن دوران زمان خوبی برای من نبود. همیشه دلم می‌خواست که اهرام مصر رو ببینم و کارت‌های اعتباریم هنوز خالی نشده بودن. بنابراین صبح اولین روز در قاهره، لیزا سحرگاه با صدای اذان مسجدی در همان نزدیکی از خواب بیدار شد. داخل اتاق هتلش کاملا تاریک بود. در حالی که چشمانش نیمه باز بودند و به خاطر پرواز طولانی خسته شده بود، دستش را دراز کرد تا یک سیگار بردارد. او آنقدر گیج بود که تا زمانی که بوی سوختن پلاستیک را حس کرد متوجه نشد به جای سیگار سعی داشته یک خودکار را روشن کند. او 4 ماه گذشته را به گریه زاری و پرخوری گذرانده، قادر نبود بخوابد و احساس خجالت، ناامیدی، افسردگی و عصبانیت می‌کرد. در حالی که دراز کشیده بود بغضش ترکید. لیزا گفت احساس می‌کردم موجی از ناراحتی و غم هستم. احساس می‌کردم هر آنچه را که تا به اون زمان می‌خواسته بودم از بین رفته بود. حتی نمی‌تونستم درست سیگار بکشم. بعد شروع کردم به فکر کردن راجع به شوهر سابقم و اینکه وقتی برگردم پیدا کردن یک شغل دیگه چقدر سخته. اینکه چقدر از این وضعیت متنفرم و اینکه چقدر همیشه احساس می‌کنم بیمار هستم. بلند شدم و کوزه آبی رو با پام پرت کردم. کوزه به دیوار برخورد کرد و خرد شد. بعد خیلی شدیدتر گریه کردم. احساس ناامیدی میکردم. احساس میکردم حداقل یه چیز رو باید عوض کنم که بتونم اونو کنترل کنم. او دوش گرفت و هتل را ترک کرد. همونطور که لیزا در خیابانهای ناهموار قاهره سوار یک تاکسی بود و به سمت جاده‌های کثیفی میرفت که به مجسمه ابوالهول، اهرام ثلاثه، بیابان پهناور و بی انتهای اطراف آن ختم میشد، احساس ترحم نسبت به خودش برای یک لحظه کوتاه از او فاصله گرفت. او فکر کرد نیاز به یک هدف در زندگی دارد، چیزی که برای آن کار کند. بنابراین در حالی که در تاکسی نشسته بود تصمیم گرفت به مصر برگردد و کویر پیمایی کند. لیزا می دانست که این فکر احمقانه است. او تناسب اندام نداشت، اضافه وزن داشت و هیچ پولی در بانک نداشت. حتی اسم بیابانی را که با نگاه می‌کرد نمی‌دانست و یا اینکه آیا اصلاً این سفر امکان پذیر است یا خیر. با این حال هیچ کدام از اینها مهم نبود. او نیاز به چیزی داشت که بتواند بر روی آن تمرکز کند. لیزا تصمیم گرفت یک سال به خودش فرصت بدهد تا آماده شود. او مطمئن بود که برای اینکه این سفر را به سلامت به پایان ببرد میبایست از چیزهایی بگذرد. به خصوص او میدانست که باید سیگار را ترک کند. وقتی لیزا 11 ماه بعد بالاخره به آن صحرا رفت، البته در یک تور با تجهیزات کامل و به همراه 6 نفر دیگر، کاروان با خود مقدار زیادی آب، غذا، چادر، نقشه، سیستم‌های مکانیابی و رادیوهای 2 طرفه داشت که باعث می‌شد دود کردن یک کارتون سیگار هم تأثیری بر روی او نداشته باشد. ولی لیزا در تاکسی این را نمی‌دانست و از نظر دانشمندانی که در آزمایشگاه بودند، جزئیات کویر نوردی او بی‌ربط بودند، چون به دلایلی کم کم درک می‌کردند که یک تغییر کوچک در احساس آن روز لیزا در قاهره، این باور محکم که او باید سیگار کشیدن را ترک کند تا به هدفش دست یابد، باعث شروع یک سری تغییرات شده بود که نهایتاً به همه بخش‌های زندگی او تسری می‌یافت. در طول 6 ماه بعد او دویدن نرم را جایگزین سیگار کشیدن کرد و این کار به نوبه خود چگونگی غذا خوردن، کار کردن، خوابیدن، پس‌انداز کردن، برنامه‌ریزی برای روزهای کاری برنامه‌ریزی برای آینده و غیره را تغییر داد. او شروع به دویدن به اندازه نصف مسافت ماراتون و بعد یک ماراتون کامل کرد. به دانشگاه برگشت، خانه خرید و نامزد کرد. سرانجام او برای پژوهش دانشمندان به کار گرفته شد و وقتی دانشمندان شروع به بررسی تصاویر مغز لیزا کردند، چیز قابل توجهی را دیدند. یک سری از الگوهای عصب شناختی، عادتهای قدیمیش توسط الگوهای جدیدش متوقف شده بودند. آنها هنوز می توانستند فعالیت عصبی رفتارهای قدیمیش را ببینند، ولی این محرک ها توسط تمایلات جدید به بیرون رانده شده بودند. همانطور که عادتهای لیزا عوض می شدند، مغز او نیز تغییر می کرد. دانشمندان متقاعد شده بودند سفر به قاهره، طلاق یا بیابانگردی نبود که باعث این تغییر شده بود. علت آن این بود که لیزا در ابتدا فقط بر روی تغییر یک عادت، سیگار کشیدن، تمرکز کرده بود. همه افرادی که در این پژوهش شرکت کرده بودند فرایند مشابهی را طی کرده بودند. با تمرکز بر روی یک الگو، عادت زیربنایی، لیزا به خودش یاد داده بود چگونه روتین‌های دیگر زندگیش را نیز دوباره برنامه ریزی کند. فقط افراد نیستند که قادر به انجام چنین تغییراتی هستند. وقتی شرکت‌ها روی تغییر عادت‌ها کار می‌کنند، تمام سازمان به طور کلی تغییر می‌کند. شرکت‌های نظیر پروکتر اند گمبل، استارباکس، آلکووا و تارگت به این بینش رسیده‌اند که چگونه کارها انجام می‌شوند. کارگران ارتباط برقرار می‌کنند و مردم بدون اینکه خودشان متوجه باشند، خرید می‌کنند. محققی در پایان مصاحبه لیزا به او گفت: من میخوام یکی از جدیدترین اسکنهات رو نشونت بدم. او عکسی را روی صفحه گذاشت و تصاویری از داخل سر او را نشان داد. او به مکانی در نزدیکی مرکز مغز لیزا اشاره کرد و گفت: وقتی غذا میخوری این مناطق که با تمایل و گرسنگی ارتباط دارن هنوز فعال هستن. مغز تو هنوز محرک هایی رو تولید میکنه که باعث پرخوری تو میشن. با این حال فعالیت جدیدی در این ناحیه وجود داره. او به نزدیکترین ناحیه مغز به پیشانی اشاره کرد و ادامه داد: جایی که ما معتقدیم در اون ممانعت رفتاری و نظم فردی شروع میشه. هر بار که تو به اینجا اومدی این فعالیت شدیدتر شده. لیزا شرکت کننده مورد علاقه محققان بود چون اسکنهای مغزش برای درست کردن نقشه جایی که در آن الگوهای رفتاری، عادت‌ها در ذهن ما جای می‌گیرند بسیار جالب و مفید بودند. آن دکتر به لیزا گفت: شما به ما در درک این که چگونه یک تصمیم تبدیل به رفتار خودکار میشه کمک می‌کنید. همه افرادی که در آن اتاق بودند احساس می‌کردند در شرف رسیدن به چیز مهمی هستند. امروز صبح از خواب بیدار شدید، اول از همه چه کاری کردید؟ آیا زیر دوش پریدید؟ ایمیلتان را چک کردید یا از آشپزخانه یک دونات برداشتید؟ آیا دندانهایتان را قبل یا بعد از خشک کردن خودتان مسواک زدید؟ اول بندهای کفش راستتان را بستید یا چپ را؟ در حالی که از در می رفتید به بچه هایتان چه گفتید؟ از چه راهی به سمت محل کارتان رانندگی کردید؟ وقتی به میز کارتان رسیدید، به ایمیل هایتان رسیدگی کردید یا با یک همکار گپ زدید یا بلافاصله شروع کردید به یادداشت برداری؟ برای نهار سالاد خوردید یا همبرگر؟ وقتی به خانه رسیدید، کفش های ورزشیتان را برای دویدن پوشیدید یا برای خودتان نوشیدنی ریختید و شام را جلوی تلویزیون خوردید؟ ویلیام جیمز در سال 1892 نوشت: تمام زندگی ما تا به الان که فرم مشخصی گرفته است، مجموعه ای از عادت هاست. ممکن است اینطور به نظر برسد که بیشتر انتخاب هایی که ما هر روز می کنیم محصول تصمیم گیری های ما که کاملا با دقت انجام شده هستند، ولی این واقعیت ندارد. آنها عادت هستند و اگرچه هر عادتی به خودی خود کوچک به نظر می رسد، در طی زمان غذاهایی که سفارش می دهیم، چیزی که هر شب به بچه های من می گوییم، این که پول خرج می کنیم یا پسنداز، هر چند وقت یک بار ورزش می کنیم و چگونگی سازماندهی افکار و روتین های کاری من تأثیر شگرفی بر روی سلامتی، بهره‌وری، امنیت مالی و خوشحالی ما دارند. یک مقاله منتشر شده توسط محققی از دانشگاه دوک در سال 2006 نشان داد که بیش از 40% کارهایی که افراد در طی یک روز انجام دادند در واقع تصمیم نبوده اند، بلکه عادت بوده اند. ویلیام جیمز همانند تعداد بیشماری از افراد دیگر از ارسطو گرفته تا اوپرا بیشتر عمرش را در تلاش برای اینکه چرا عادتها وجود دارند گذراند. ولی در واقع تنها در طی 2 دهه گذشته دانشمندان و بازاریابان شروع به درک این موضوع کردند که عادتها چگونه کار می کنند و مهمتر از آن اینکه چگونه تغییر می کنند. این کتاب به 3 بخش تقسیم شده است. بخش اول بر روی این موضوع تمرکز می کند که عادتها چگونه در زندگی افراد ظاهر می شوند. این بخش در مورد عصب شناسی شکل گیری عادت، چگونگی ساختن عادتهای جدید و تغییر عادتهای قدیمی و روشها بحث می کند. نظیر مورد آن مرد تبلیغات است که مسواک زدن را از یک کار ناشناخته تبدیل به یک دغدغه عمومی کرد. این بخش نشان می دهد که چگونه شرکت پروکتر اند گمبل با استفاده از تمایلات عادتی مشتریان یک اسپری به نام فیبریز را تبدیل به یک تجارت 1 میلیارد دلاری کرد. چگونه معتادان گمنام الکل با حمله به عادتها در مرکز اعتیاد زندگیشان را تغییر می دهند و اینکه چگونه مربی تونی دنگی روند زوال بدترین تیم در لیگ فوتبال ملی را با تمرکز بر روی واکنش های خودکار بازیکنانش به سرنخ های جزئی روی زمین بازی به حرکت در مسیر موفقیت تغییر داد. دومین قسمت عادتهای شرکتها و سازمانهای موفق را بررسی می کند. این بخش جزئیاتی را ارائه می دهد راجع به اینکه چگونه یک مدیر اجرایی به نام پاول اونیل قبل از اینکه وزیر دارایی شود، یک کارخانه آلومینیوم که برای بقا دست و پا می زد را با تمرکز بر روی یک عادت زیربنایی در میانگین صنعتی داو جونز تبدیل به تولید کننده برتر کرد و اینکه چگونه استارباکس با آموزش عادت‌هایی که برای تقویت قدرت اراده طراحی شده بودند، یک دانش آموز ترک تحصیل کرده را تبدیل به مدیری برتر کرد. این بخش شرح می‌دهد که چرا وقتی عادت‌های سازمانی یک بیمارستان آنطور که پیش بینی می‌شود عمل نمی‌کنند، حتی با استعدادترین جراحان هم ممکن است اشتباهات فاجعه باری را مرتکب شوند. قسمت سوم به عادتهای جوامع می نگرد. این بخش شرح می دهد که چگونه مارتین لوتر کینگ جی آر و جنبش های حقوق مدنی تا حدودی از طریق تغییر عادتهای اجتماعی مونتگومری آلاباما موفق شدند و اینکه چرا یک تمرکز مشابه به کشیشی جوان به نام ریک وارن کمک کرد تا بزرگترین کلیسای کشور را در دره سادلبک کالیفرنیا بسازد. در پایان این بخش به بحث درباره سوالات اخلاقی پیچیده پرداخته می شود، نظیر اینکه آیا اگر قاتلی در انگلستان بتواند به طور قانع کننده‌ای بحث کند که عادت‌های او بودند که او را به سمت کشتن سوق دادند، می بایست آزاد شود یا خیر. هر فصل به یک بحث اصلی می پردازد. عادت ها می توانند تغییر کنند اگر ما بتوانیم بفهمیم که چگونه کار می کنند. این کتاب صدها پژوهش دانشگاهی، مصاحبه با بیش از 300 دانشمند و مدیر اجرایی و تحقیقات انجام شده در تعداد زیادی شرکت را با خود یدک می کشد. برای اینکه فهرستی از منابع را داشته باشید، لطفاً پانوشت های کتاب و سایت www.thepowerofhabit.com را ببینید. این کتاب روی عادت‌هایی تمرکز می‌کند که به صورت تکنیکی تعریف شدند. انتخاب‌هایی که همه ما زمان‌هایی انجام می‌دهیم و بعد دیگر در مورد آنها فکر نمی‌کنیم، ولی اغلب هر روز همچنان آنها را انجام می‌دهیم. در یک زمانی همه ما وقتی که به دفتر کارمان رسیدیم به طور آگاهانه تصمیم گرفتیم که چقدر بخوریم و روی چه چیزی تمرکز کنیم. هر چند وقت یک بار نوشیدنی خاصی بنوشیم یا اینکه چه موقع برای دویدن نرم بیرون برویم. بعد انتخاب کردن را متوقف کردیم و رفتار خودکار شد. این نتیجه طبیعی عصبشناسی ماست و با درک اینکه این اتفاق چگونه می افتد می توانید آن الگوها را به هر طریقی که می خواهید بازسازی کنید. من اولین بار 8 سال پیش وقتی گزارشگر روزنامه‌ای در بغداد بودم به علم عادت‌ها علاقه‌مند شدم. این نکته به ذهن من خطور کرد که ارتش آمریکا که فعالیت آن را تحت نظر داشتم یکی از بزرگترین تجربه‌های شکل‌دهی عادت در تاریخ است. آموزش‌های پایه‌ای به سربازان عادت‌های طراحی شده‌ای برای چگونگی شلیک کردن، فکر کردن و ارتباط برقرار کردن زیر آتش آموزش می دهد. در میدان جنگ هر فرمان صادر شده باعث و بانی رفتارهایی است که تا زمان خودکارسازی تمرین می شوند. کل سازمان برای ساختن پایه ها به روتین های متکی است که به طور پایان ناپذیری تکرار شده. اولویت های استراتژیک تعیین می کنند و در مورد نحوه پاسخ دادن به فرمان حمله تصمیم گیری می کنند. در روزهای اول جنگ شورش در حال گسترش بود و آمار تلفات در حال افزایش. فرماندهان به دنبال عادتهایی بودند که بتوانند بین سربازان و عراقی ها القا کنند که احتمالاً بتواند صلح با دوامی را به همراه بیاورد. بعد از 2 ماه که در عراق بودم شنیدم یک افسر به طور برنامه ریزی نشده ای در حال اجرای یک برنامه اصلاح عادت در کوفه، شهر کوچکی در 90 مایلی جنوب پایتخت است. او یک سرگرد ارتش بود که نوارهای ویدیویی شورش‌های اخیر را تجزیه و تحلیل کرده و یک الگو تعریف کرده بود. خشونت معمولاً توسط جمعیتی از عراقی‌ها به وجود می‌آمد که در یک میدان عمومی یا فضای باز دیگری اتفاق می‌افتاد و در عرض 7 ساعت جمعیت بزرگتر می‌شد و خشونت افزایش می‌یافت. فروشندگان مواد غذایی و همینطور تماشاگران پیدایشان میشد. بعد فردی یک تک سنگ یا بطری پرت میکرد و جهنمی به پا میشد. وقتی این سرگرد شهردار کوفه را دید یک درخواست عجیب کرد. آیا ممکنه که فروشندگان مواد غذایی رو خارج از میدان عمومی نگه داری؟ شهردار گفت که حتما این کار را خواهد کرد. چند هفته بعد جمعیت کوچکی در نزدیکی مسجد کوفه یا مسجد اعظم کوفه جمع شدند. در طی بعد از ظهر جمعیت بزرگتر شد. بعضی افراد شروع به سر دادن شعارهای خشمگینانه ای کردند. پلیس عراق که احساس دردسر می کرد با پایگاه تماس گرفت و از دسته های سربازان آمریکایی خواست تا به کمک آنان بشتابند. در سحرگاه جمعیت بیقرار و گرسنه شد. افراد به دنبال فروشندگان کباب می گشتند که معمولاً میدان عمومی را پر می کردند ولی هیچ کدام از آنان آنجا نبودند. تماشاچیان محل را ترک کردند. شعاردهندگان دل سرد و مایوس شدند. تا ساعت 8 صبح همه رفته بودند. وقتی من از پایگاه نزدیک کوفه بازدید کردم با این سرگرد صحبت کردم. او به من گفت که مردم به جنب و جوش یک جمعیت الزاماً از نظر عادت‌ها نگاه نمی‌کنند ولی او تمام زمان کاریش را صرف تمرین روانشناسی شکل دهی عادتها کرده بود. او در اردوگاه تعلیمات نظامی برای پر کردن اسلحه‌اش به خواب رفتن در منطقه جنگی، حفظ تمرکز در بحبوحه هرج و مرج ناشی از جنگ و تصمیم گیری در هنگام خستگی مفرط و فشار و هیجان عادتهایی را فرا گرفته بود. در کلاس‌های شرکت کرده بود که به او برای پسنداز پول، هر روز ورزش کردن و ارتباط برقرار کردن با هم خوابگاهیان عادتهایی را آموزش می دادند. هنگامی که او ارتقاء درجه می‌یافت، یاد می‌گرفت که عادت‌های سازمانی خیلی مهم هستند، زیرا می‌توانست اطمینان یابد که زیردستان بدون اینکه مرتب اجازه بگیرند، تصمیم‌گیری می‌کنند و روتین‌های درست کار کردن با افرادی را که در حالت معمولی نمی‌توانست آنها را تحمل کند، آسان‌تر می‌شود. و اکنون می‌دید چگونه جمعیت‌ها و فرهنگ‌ها از بسیاری قانون‌های مشابه پیروی می‌کنند. علاوه بر حذف فروشندگان غذا، او تعداد بسیار زیادی از آزمایش‌های مختلف را در کوفه پایه‌ریزی کرده بود که عادت‌های ساکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌داد. از زمانی که او به آنجا آمده بود، شورشی اتفاق نیفتاده بود. سرهنگ به من گفت: درک عادت‌ها مهمترین چیزیه که من در ارتش یاد گرفتم. این امر به طور کلی نگاه من به دنیا رو عوض کرده. آیا می‌خواهید که زود خوابتون ببره و صبح که از خواب بیدار میشید احساس خوبی داشته باشید؟ به الگوهای شبانگاهیتون توجه کنید و چیزی که به طور خودکار موقع از خواب بیدار شدن انجام میدید. آیا می‌خواهید دویدن براتون کار ساده‌ای بشه؟ محرک‌هایی رو به وجود بیارید که این کار تبدیل به یک روتین بشه. من این چیزا رو به بچه‌هام یاد دادم و باهاشون اجرا می‌کنم. من و همسرم برنامه‌های عادت رو برای زندگی مشترکمون می‌نویسیم. اینها همون چیزایی هستن که ما در جلسات فرماندهی در موردش صحبت می‌کنیم. هیچ کس در کوفه به من نگفته بود که با دور نگه داشتن دکه‌های کباب فروشی می‌تونیم بر روی جمعیت تأثیر بذاریم. ولی وقتی که شما همه چیز رو به صورت مجموعی از عادت‌ها می‌بینید، مثل اینه که فردی به شما یک چراغ قوه و یک اهرم بده و شما بتونید کارتون رو شروع کنید. این سرگرد مرد ریز هیکلی اهل جورجیا بود. او دائما تخمه آفتابگردان یا تنباکوی جویدنی را توی یک فنجان تف می‌کرد. او به من گفت که قبل از ورود به ارتش بهترین گزینه کاری او تعمیر خطوط تلفن یا احتمالاً مؤسسه یک شرکت متاامفتامین بوده است. مسیری که بعضی از همکلاسی‌های دبیرستانیش با موفقیت کمتری رفته بودند. اکنون او بر 800 گروه سرباز در یکی از پیچیده‌ترین سازمان‌های جنگی روی زمین نظارت می‌کرد. دارم به شما میگم، اگه یه فرد کودنی مثل من بتونه این چیزها رو یاد بگیره، همه میتونن. من این نکته رو مرتب به سربازا میگم. اگه شما عادتهای درستی رو به دست بیارید، هیچ کاری وجود نداره که نتونید انجامش بدید. در عرض یک دهه گذشته، درک ما از عصب شناسی و روانشناسی عادتها و روشی که عادتها در زندگی، جوامع و سازمانهای ما کار میکنند، چنان گسترش یافته است که 50 سال پیش حتی تصور آنها را هم نمی توانستیم بکنیم. اکنون اینکه عادتها چرا ظاهر می شوند، چگونه تغییر می کنند و علم مکانیکی عامل آن را می دانیم. ما می دانیم چگونه آنها را بخش بندی کرده و برای ویژگی هایمان بازسازیشان کنیم. می دانیم که چه کار کنیم تا مردم کمتر بخورند، بیشتر ورزش کنند، با بهره‌وری بیشتری کار کنند و زندگی سالم‌تری داشته باشند. دگرگون کردن یک عادت الزاماً کار ساده یا سریعی نیست. هیچ وقت ساده نخواهد بود، ولی امکان پذیر است و اکنون می‌فهمیم که چگونه این کار امکان پذیر است.